Selamun aleyküm ve rahmetullah. İyi de şu an muharek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî la yablagu midhatehul gâilun ve la yuhsine emâhul avdûn ve la yuaddi hakkehul müctehidûn. الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله طیبین طاهرین المعصومین سیما ابن عمه و وصیه و خلیفته فارق بین الحق و الباطل علی ابن ابی طالب و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب ولادت با سعادت حضرت ختم مرتبت پیامبر مهربان و مهربانی ها و همچنین شب ولادت خازن علم الله شیخ الائمه وجود با عظمت و مقدس حضرت صادق سلام الله علیه است. جهت عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به پیشگاه مقدس حضرت عباسال المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. خب مستحضرید که بارها این عبارت رو شنیدید، اما یا شنیدن این عبارت یک اثری هم برای ما داره؟ یعنی کاربرد داره این عبارت یا کاربرد نداره؟ کاربرد ظاهریش، کاربرد باطنی او یک مقوله دیگری است. مثل این که ما بعضی از فضایل و مناقب رو میشنویم و حسب ظاهر این کاربرد تربیتی و در زندگی اجتماعی ما هیچ اثری نداره، فقط ما یه لذتی میبریم. امیرالمومنین دروازه خیبر رو کند، میگیم یا علی یا حیدر. مثلا امیرالمومنین به خورشید اشاره کرد، حالا مثلا خورشید برگشت رد و شمس. حالا انشالله اگه مشرف شدید عتبات، ما امسال پیاده روی رو از هلکی شروع کردیم، یه 2 کیلومتر از هلکی میاد بیرون یه مقامیست، مقام رد و شمس. اونجا مقامی است که امیرالمومنین خورشید رو برگردونده است. خورشید تا حالا 2 مرتبه برگشته است، یکی به اشاره وجود مقدس پیغمبر عظیم و شان است، یکی به اشاره وجود مقدس امیرالمومنین برگشته. یک مسجد با عظمتی و مقام با عظمتی است. خب این یه سری فضایل هست، کاربرد اجتماعی و توی زندگی ما چه اثری میتونه داشته باشه. یه سری فضائل و مناقب هست که طبق فضائل و مناقب نقلش میکنن، ولی اثر داره. اینی که امیرالمومنین و حضرت زهرا بچه‌هاشون مریض شدن، امام حسن مجتبی و امام حسین اینا مریض شدن، نذر کردن که اگر این بچه‌ها خوب بشن ما 3 روز روزه بگیریم. بچه‌ها خوب شدن، اومدن نذرشون رو عمل بکنن. نذر رو که عمل میکردن خب چیزی نبود، رفتن آرد قرض گرفتن، سحر رو که آب خوردن، افطار، حالا میخوان افطاری، 5 قرص نان آماده شده است، در زدن، شب اول چی آمد؟ و یطعمون طعام لحب مسکینن، مسکین اومد، یتیم اومد، شب بعد یه اسیری تازه آزاد شده بود آمد و اینا هم نونشون رو انفاق کردن، دوباره با آب افطار کردن 3 روز. خب دیگران هم میتونستن این کار رو بکنن، جز اختصاصات اهل بیت نه، چون فضل هم این کار رو کرد، اما اثر داره تو زندگی ما. یعنی میشود از خودگذشتگی، انفاق، و این مقام هم فقط مخصوص اهل بیت نیست، انجام این کار، نیت انجامش که انما نطعمکم لوجه الله، او یه مقوله دیگری است، او یک پرده دیگری از این آیه است. حالا میخوام چی رو عرض بکنم؟ میخوام این عرض بکنم، شما بارها شنیدید که پیغمبر عظیم و شأن اسلام اساره خلقت، گل سرسبد خلقت، اشرف مخلوقات. خب حالا که چی مثلا؟ خب درسته، واقعا پیغمبر این چنینه. خدا مخلوقات زیادی داشته، مخلوقات فراوانی. از قبل از آدم به این بحث رو بارها با موضوعات مختلف این رو مقدمه یه بحثمان قرار دادیم. اما در بین تمام این مخلوقات، آدم و ابنایش یک ویژگی های مخصوصی داشتن. یعنی آدم نسبت به همه مخلوقات خدای متعال یک افضلیتی داره. آدم و ابنایش از فرشتگان بالاترند. دیگه فرشتگان مخلوقات مقرب پروردگار هستند. وقتی از فرشتگان مقرب هستند، بالاترند، خب طبیعتاً دیگه جنیان به حساب نمیان، اونا پسترن، پایینترن دیگه. حیوانات و بقیه مخلوقات اصلا حساب نمیشوند. مرتبه اول و والاترین و بهترین مخلوق خدا در بین تمام مخلوقاتش چی هست؟ آدم هست و ابنایش انسان. بعد در بین این ابنای آدم کدومشون افضل هست؟ چه طایفه ای از بقیه افضل هستند؟ انبیاء عظام افضل هستند. خب ملاک افضلیت هم قرآن ما میفرماد این اکرمکم عند الله اتقاکم. خب انبیاء با تقوا ترین افراد هستند. انبیاء مصطفای خدا و مجتبای خدا هستند. خدا اینها رو جدا، ان الله اصطفى آدم و نوحا و ابراهیم، خدا اینها رو جدا کرده. یعنی مردم بدانید شما انسانها و شما فرزندان آدم در بین تمام مخلوقات من شما افضلید. ای تا اینجا که هیچ حرفی روش نیست. بعد در بین خودتون هم این طبقه انبیا از شما افضل هستند. حالا بین تمام این انبیا به حسب عدد مشهور 124,000 پیغمبر تو همه اینها، من یکیش رو افضل از تمام انبیا قرار دادم. یعنی اونم وجود مقدس مولود امشب که در دامن جناب بی بی آمنه متولد شد. پیامبر اعظم ما، پیامبر رحمت ما، پیامبر مهربان اسلام، پیامبر مهربانی، اون کسی که انک لعلی خلق عظیم هست. این پیغمبر از همه انبیا افضل است. در نتیجه واقعا گل سرسبد عالم وجود است. بعدم او خاتم النبیین هست، هم به معنای این که ختم کرد نبوت رو. دیگه بعد از آمدن این پیغمبر پیغمبری لازم نیست بود، ختم نبوته. و هم به معنای نگین و خاتم و درخشندگی داره در بین تمام ائمه معصومی، تمام انبیاء عظام. خب حالا سوال من اینه، من تازه رسیدم به اول بحث، یه چند دقیقه خدمت شما میخوام به اینجا برسم. وقتی پیغمبر ما دلائل افضلیت پیغمبر، الان وقت ارزش نیست، چون امر هم پذیرفته شده عقلی است و هم نقلی. وقتی پیغمبر ما افضل است از تمام انبیا و تمام انبیا افضلند از تمام انسانها و این انسانها افضلند از تمام مخلوقات، حالا این پیغمبر ما آیا اون چه که به اون بزرگوار منسوب است بهترینش نیست یا هست؟ هست یا نیست به نظر شما؟ با این مقدمه وقتی پیغمبر ما بهترین است، آیا منسوبین به این پیغمبر به هر نوعی اینا افضل هستن یا نیستن؟ یه ویژگی نسبت بقیه دارن یا ندارن؟ چرا؟ دارن دیگه. اولا اون چه که متعلق به خود پیغمبر است، پیغمبر همه انبیا خلق دارن، اما پیغمبر ما خلق عظیم است. انک لعلی خلق عظیم، هیچ خلقی عظیمتر از خلق پیغمبر نیامده است. ازا اون چه که بر انبیا وارد شده است از بلا و مصیبت و گرفتاری، همه انبیا یه طرف تو 23 سال به پیغمبر عظیم و شأن اسلام وارد شده. حالا این پیغمبر با این ویژگی ببینید کدومشون صبر و حوصله پیغمبر رو داشتن که در واقع در بدترین دورانها و بدترین امم و مکانها، دوران جاهلیت، دوران فترت، بین دو پیغمبر الهی قریب 7 قرن فاصله است. این پیغمبر ما الان متولد شده و آمده است با مردم جاهل عرب که نمیخوام ورود به این فضا داشته باشم. پس باید این چنین باشه. حالا اگرم اولش کسی قبول نکنه، ما میگیم باید معجزه این پیغمبر افضل از تمام معجزات انبیا بوده باشه، چون اصلا تمام سیستم این پیغمبر متفاوته. شما در اجر و مزد رسالتش ببینید، اجر و مزد رسالت همه انبیا میگن چی؟ علالله هست، نمونهایش در قرآن آمده. اما وقتی به پیغمبر ما میرسه میگه نه پیغمبر اینجا یه اتفاق افتاده، اگه اونجا اگه منبره تو من شما چند نفر بی جلوید اگه اونجاست داره کسی که اونجا رو میره صلواتی نه این پیغمبر ما خب طبیعتاً وقتی حتی اجر و مزد رسالتش هم متفاوت هست، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، حتی اجر و مزد رسالتش متفاوت هست با اجر و مزد رسالت بقیه انبیا هست. یه تفاوت کاملاً فاحشیست، یه تفاوتی که هیچ سنخیتی نداره. اونا عجرشون با خداست، میگه نه پیغمبر اتفاقا به اینا بگو من اجر و مزد میخوام، اجر و مزد منم اینه، مودت ذوی القربای منه. اصلا کاملا متفاوت. خب این پیغمبر قرآنش هم و معجزش هم متفاوته. اولا هم کتابش هست هم معجزش هست. سایر انبیا کتاب داشتن، حضرت موسی علیه السلام کتابش تورات بود، اما معجزش عصای او بود، ید و بیضای او بود. چند معجزه داشته حضرت موسی علیه السلام. حضرت عیسی علیه السلام کتابش انجیل است، اما معجزش چیه؟ معجزه حضرت عیسی اون دم مسیحایی حضرت عیسی است که مرده ها رو زنده میکرد، خلق میکرد، کور مادرزاد رو شفا میداد، برس رو درست میکرد، بیماری های لاعلاج رو حضرت عیسی علیه السلام اینها رو شفا میداد به اذن الله تعالی. همین هست دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام صحفش معلومه چند تا صحیفه داشته است. معجزه چیز دیگری است. ولی پیغمبر ما نه. پیغمبر ما معجزه او متفاوت است. اونجا معجزه‌ای که علامت مخصوص اون بزرگوار است و الا صدور معجزه از پیغمبران الهی که یک امر علاهده‌ای بوده و همه‌شون معجزات عجیبه و عدیده داشتند. حسب اون چه که بعضی از مورخین نقل می‌کنن پیغمبر ما 10,000 معجزه ازش صادر شده. 4,000 تاش میگن ثبت شده است. چقدرش به دست ماها رسیده؟ نمی‌دونم. انواع و اقسام معجزات، بعضیشو قرآن تصدیق کرده، مثل دونیم کردن ما اومدن خب بهانه میوردن به پیغمبر انواع معجزات. خب اگر راست میگی ماه رو دونیم بکن. ما یکی میگیم اهل بیت دارای ولایت تکوینی هستند، ولایت تکوینی یعنی اثرگذار در عالم تکوین، قاعده عالم رو میتونه درش اثر بگذاره، شب، روز، ستارگان، خورشید. خورشیدی وقتی خاصی باید بیاد و اصلا دانشمنده الان نمی فهمن رد و شمس یعنی چی، نمی فهمن. من شق القمر رو نمی تونن بفهمن، اما پیغمبر عظیم و شأن اسلام با انگشت مبارکشون اشاره کردن من شق القمر ماه دونیم شد. بعد از معجزات پیغمبر رو نقل کرده قرآن، بقیش هم که در روایات آمده. تو خب کافران خیلیشون لجوج بودن، عنود بودن، منافقان از اونا بدتر. اما مؤمنان حقیقی اونها با تلاوت آیات هم ایمان می آوردن، با خلق پیغمبر ایمان می آوردن، اما اونا با معجزات سخت هم ایمان نمی آوردن. مثلا اومدن پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله، یارتو که شما ما ببخشید، اولش که رسول خدا قبول نداشتن، ما به یه شرط به تو ایمان بیاریم که یه معجزه برای ما نشون بدید. خب چی میخواید؟ میشه با اون درخته بگی بیاد جلو؟ پیغمبر هم به اذن الله فرمودن دی از ما دونیم کردن که آره مهمتر نیست، اون درخت به اذن الله بیا جلو. درخت به اذن پروردگار با ریشه و همه چی اومد جلو. این نگاه کردن گفتن نه بابا. گفتن میشه بهش بگی برگرده؟ پیغمبر فرمودن برگرد زار جاد. درخت برگرد زار جاش. گفتن نه بابا. گفتن میشه بگی دو نیم بشه نصف سمت راستش بیاد جلو؟ نصف سمت راستش اومد جلو. گفتن نه بابا این کاره هستی. میشه بگی اون نصف سمت چپش هم بیاد جلو؟ گفتن بله نصف سمت چپ هم اومد. و حالا میشه بگی همین نصف سمت راستش اومده برگرده عقب؟ از برگرد عقب. میشه بگی چپ هم بگی برگرده نصف سمت چپ برگشت عقب؟ گفتن نه بابا دمت گرم خیلی. و آخرش چی گفتن؟ گفتن انصافا ساحر زبردستی هستی. این آخرش بود، گفتن ساحر و جادوگری هستی. حالا یه نفرم ادعای پیغمبری کرد، حالا شب ولادت ابن نداره. گفتن که خب پیغمبر معجزاتی داشت، تو چی داری؟ گفت منم معجزه دارم. گفتن خب پیغمبر به درخت گفت بیاد جلو، اومد جلو. گفت منم میگم به درخت گفت بیاد جلو، ببینم درخت نیومد. گفت میگم بیا جلو، میگم بیا جلو، من پیغمبر هستم، درخت نیومد جلو. گفت ما انبیا متواضع، ما میم خدمت شما. آره خب اینا آدم های لجوجی بودن، ایمان هم نیوردن. خب این رو عرض بکنم که الان اون معجزه حقیقی و واحدی که به تعبیر امروزی ها اون اکسیری که باعث میشود شما بقیه معجزات ازت صادر بشه، اما پیغمبر ما هم کتاب آسمانیش قرآن، هم معجزش قرآنه. آیون الان بیش از 1400 سال قرآن فریاد زده اگه میتونید یه آیه مثل من بیارید. نتونستم بیارم. آقا مگه علم پیشرفت نگرده؟ مگه ما الان عصر شتاب نیستیم؟ عصر اطلاعات مگر نیست؟ هنوز نتونستم یک آیه مثل قرآن بیارم. بذار مجبور بشن قرآن رو مسخره کنن، قرآن رو آتیش بزنن، آیات شیطانی بنویسن. وقتی کسی کم بیاره شروع میکنه به داد و بیداد و فرافکنی و شلوغ کردن و موضوع رو عوض کردن و فحاشی و این همینطوره. ای که شما میبینید که آیه قرآن الهی رو به آتش میکشن، میخوان قرآن رو خاموش بکنن، حقیقت قرآن رو نمیتونن. قرآن رو دعوت به منطق کرده، بیارید یه آیه مثل من بیارید چون اگر راست میگید. چون معجزه پیغمبرم هست، هیچ وقتم تحریف نشده، تمام کتب آسمانی همه تحریف شدن اما قرآن تحریف نشده. الان اناجیل اربعه مسیحیان 4 تا انجیل دارن، هر 4 تاش بعد از حضرت عیسی نوشته شده، مؤلف هم داره. خب بهش میگن کتاب آسمانی تو حضرت عباس. مثل مذاهب اربعه ای که در اسلام وجود داره. خب اصلا سوال همینه، شما از کی بودید؟ همون مناظره علامه هلیست، اینقدر زیرا بشو زدن پیش سلطان که گفت آقا باشه من میام دیگه. دعوتش کردن توی کاخ، گفتن آقا اینا مذهبشو باطل است و فلان و همین. علامه هم تا اومد اول دربار که رسید پیش سلطان بخواست بری کفششو گرفت زیر بغلش. حالا شما حساب بکنید یک انسان بزرگ و فریخته و علامه کفششم بگیری زیر بغلش بیاد. تا اومد علمای اربعه زدن زیر خنده، گفتن ببینید این انسان فهم و شعور و ادب هم ندارن شیعیان. آخه اینجا کسی کفش نمی‌دزدن که تو کفشتو گرفتی، برای چی گرفتی؟ گفت که من یه روایتی شنیدم که وقتی پیغمبر از مسجد اومدن بیرون و دیدن کفشاشو بردن، گفتن کی کفشاتو دزدیده؟ گفتن ابو حنیفه دزدیده. همه زدن زیر خنده، گفتن اصلا ابو حنیفه صد و خوردی سال بعد از پیغمبر بوده، زمان پیغمبر نبوده که کفشاشو بدوزه. گفت اشتباه کردم، امام احمد حنبل بوده. گفتن اونم همینطوری بی سواد. گفت لابد امام شافعی بوده، حواسم نبود، من اسم رو قاطی کردم. گفتن اونم همینطوری بوده. گفت اتفاقا سوال منم همینه. خب اینایی که 150 سال بعد از پیغمبر اومدن، این فاصله 150 سال چی بوده؟ دین مردم، دین مردم چی بوده؟ آیا اینا حنبلی بودن، مالکی بودن، شافعی بودن، چی بودن اینا؟ یه نگاهی به هم کردن. گفت خب جواب بدید. گفتن شما چی؟ گفت ما از اول شیعه بودیم تا آخرش هم شیعه ایم. ما معتقدیم جانشین بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب است. و بر همون دین هم هستیم، بر همون دین هم هستیم. بعدش هم شروع کرد نام ائمه رو آوردن. حالا کتاب های آسمانی، شما الان از مسیحیان سوال بکنید، چهار تا کتاباش اصلا بعد از حضرت مسیح نوشته شده. بله واقعا کتاب حضرت عیسی علیه السلام انجیل بوده است، اما الان انجیلی که هست هیچی ازش نمونده، تعالیمی از انجیل واقعی درش آمده است چیزی تش نیست. توراتش هم همینطوره، بقیه کتب آسمانی هم، ولی قرآن نه. قرآن هیچ جا به جایی در آیات قرآن داریم، اما به معنای نقصان و زیاده ما نداریم که قرآن ازش کم شده باشه، ازش زیاد شده باشه. نه، همه قرآنی که اهل بید استفاده میکردن بعد واقعا معجزه پیغمبر هست. از بحث دور نشم، میگم پیغمبر عظیم و شأن اسلام افضل تمام مخلوقاته، پس در نتیجه کتابش هم افضل بر تمام کتب آسمانیست، تعالیمش هم افضل بر تمام تعالیم انبیاء اعظم است. غیر از اینه مگه؟ خب آیا حالا کسی که امتی که پیغمبرشون برترین امت هست، امتی که کتاب آسمانیشون بهترین کتاب هست و هم معجزه بوده هست و هم کتاب آسمانیش بوده، آیا این مردم نباید بهترین مردم باشن؟ باید بهترین مردم باشن؟ نباید باشن. با یه حساب دو دو تا چهار تا شما جواب میدید باید باشن. خب ولی عمل نمیشود. تازه اینجا اول کاره. از اول کلام که ما به تعالیم این پیغمبر و این قرآن عمل نمی کنیم. اگر جامعه اسلام همه مسلمان ها، اونایی که اسمشون مسلمان هست و معتقد به این قرآن هستن، عمل به قرآن میکردن، آیا امروز اوضاع جامعه اسلامی، جوامع اسلامی این بود که داریم یا نه؟ قطعا این نبود اگر عمل به این قرآن میشد. بعضی از کشورهای اسلامی اینا پیوند با یهود دارن، خب فرهنگ قرآنه. آثار بعضی از گناهانی که در قرآن اینها حرام مطلق شمرده شده، ولی می در بعضی از کشورهای اسلامی نه تنها حرام نیست، حلال هم هست. از نوع حجاب بگیر شما تا خلاصه شراب بگیر بیاد و خیلی از امور. حتی در کشور ما که ما ام القرای اسلام هستیم، یعنی اسلام واقعی رو حقیقتا و الحق و الانصاف ایران معرفی میکنه و شیعه به معنای واقعی و حقیقی، کشورهای عربی به ایران میگن سند شیعه هستید دیگه، شما یک کشور شیعه این چنینی داریم که در رأس اون یک فقیه جامعه و شرایط باشه. درست ما هم ادعا نکردیم که ما همه تعالیم اسلام رو پیاده کردیم، ولی در کشور خود ما مثلا ربا حرب با خداست، ولی در کشور ما هم رواج داره. تمام بانک‌های ما الحمدلله و المنه رباخوار هستن، الحمدلله و المنه. زور هیچ کی هم نمیریز. یعنی مراجع تقلید که استعمار و استکبار رو از پا در میارن بیرون، حلال خدا و حرام خدا رو تبیین میکنن، تا امشبی که من خدمت شما هستم زورشون به این بانکا نرسیده، تازه تیم بر میدارن برن مراجع رو توجیه بکنن، اینقدر این آدم های احمقی هستن که خیال کردن با یه تیم مذاکره ای برن الان مراجع مثلا از حلال خدا حرام خدا رو حلال میکنن. این حرفا نیست. ولی بخشی هم خود مردم هستن، بعض از قوانینش هم درست مردم خودشون اجرا نمیکنن، اما دیر کردش یقینا حرام، همه هم گفتن، اختلافی هم نیست، اما خب دیگه گرفته میشه. خب ما واقعا آیا بازار ما بازار نبوی و قرآنی است یا نیست؟ ما مذهبمون مذهب جعفری است. در اون موقعی که مذاهب رشد نمو کردن شما چی میگفتن؟ امام هم اینجاست. اونا دنبال ابو حنیفه و دیگران بودن، ما دنبال امام صادق علیه السلام بودیم. خب واقعا آیا بازار ما یه بازاری است مورد نظر امام صادق علیه السلام؟ اقتصاد ما اقتصاد اسلامی است؟ سیاست ما سیاست واقعا اسلامی و نبوی است؟ برخورد شماها و افراد در خانواده هاشون برخوردی است که مورد نظر پیغمبر عظیم و شأن اسلام است؟ هم برخوردهای فردی و خانوادگی همینا. خب خیلی ها رعایت میکنن نوش جانشون، برای اونجا قله است، باید به اونجا برسه. اینه که قرآن فراموش شده، هم تلاوت قرآن، هم عمل به قرآن، هم تدبر در قرآن، واقعا یه شیء فراموش شده در بین ما هاست. مثل توجهی که باید بشود به تعالیم قرآن نمی شود. من این مقدمه دوم رو هم آمدم که یه حدیث براتون نقل بکنم. نیم ساعتی دارم حرف میزنم، میخوام این حدیث شهید نشه. میتونستم از اولم که نشستم همین حدیث رو بگم، آقا شب ولادت پیغمبره، ما الان بهترین موضوع اینه که تعالیم این پیغمبر رو بیان بکنیم، اخلاق این پیغمبر رو بیان بکنیم، و بعد نمونش هم اینه، حدیث رو میخوام براتون عرض بکنم، حدیث هم یاد میگرفتید. اما این مقدمه رو برای شما عرض کردم که این حدیث رو که حدیث بسیار گرانسنگیست و بسیار اثرگذار است، این حدیث رو شما بشنوید که اگر امشب رفتید گفتن آقا از منبر چی یاد گرفتید، من خواهش میکنم همه حرفای منم فراموش کردید بکنید، هیچ مانعی نیست. اما این حدیثی که میخوام براتون عرض بکنم، این حدیث رو فراموش نکنید، یعنی راه میانبر رو نشون داده. میگم آقا ما بالاخره تو الان هر کس هر چقدر از عمرش گذشته، 40 سال، 30 سال، 25 سال، میدونم 20 سال، 50 سال، یه راه میانبر میخوام یاد بدم، اونم حدیث خود وجود مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام است. اون رو میخوام یادگاری و عیدی به شما عرض بکنم که مرحوم عارف بالله آیت الله حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی در این کتاب شریف لقاء الله این رو نقل کرده، بعد یک عبارتی هم میاره در عنوان این حدیث که من عبارت رو عرض میکنم. جوانایی که علاقمند به مسائل عرفانی هستن، مسائل معنوی و سیر و سلوک الالله هستن، یکی از بهترین آثار آثار مرحوم حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی است. امام در همون نامش هم قدس الله سره به مرحوم حاج احمد آقا فرمود که از کتب علمای معاصر ما شیخ جلیل القد عارف بالله حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی، استاد عظیم و شأن ما، نامه باز نوشته بود به امام، امام مجدداً تأکید به آثار مرحوم حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی، به تعبیر مرحوم امیر اسماعیل دولابی فرمودن آثار مرحوم ملکی سرشار از نوره، خیلی ارزشمند هست، مخصوصا این رساله لقاء الله اون بزرگوار که وقتی مرحوم آیت الله عظما آخوند ملا علی معصومی آمده بودن از قم وقتی رفته بودن همدان، این مرجع تقلید به عالم زاهد ربانی مرحوم آیت الله یا شیخ حادی تعلهی تماس گرفته بودن، گفته بودن بیاد اینجا من یه سوغات آوردم. میگه منم تصورم رفت روی سوغاتی، لابد سوهان قوم حلوایی مثلا یه چیزی آورده. رفتم میرم سوغاتی آقا چیه، دیدم یه بغچه ای رو باز کرد. بالاخره رفته مسافرت، از آداب سفر و از آدابی که پیغمبر یاد داده که هر وقت مسافرت رفتید سوغات بیارید، ولو شده یک دانه خرما بیارید، یک گل بیارید، فرمودن یک آب نوشیدنی. سوغات دست خالی آدم نیاد، نه اینکه الان سوغات شده یه بلای جون سفرها، یعنی در ماتم میگیرش که چه کار بکنه، چی بیاره به قبای فلانی بر نخوره، اون ناراحت نشه. نفس کار خوبه، منتها اینم به گند کشیدیم مثل بقیه تعالیم اسلامی. اینم الحمدلله والمنه، مثلا اصل چیز خوبی، اما خیلی ساده بگیریم. این طرف هر چقدر خب حالا که راه مکه بسته شده، خدا این شجره خبیثه و ملعونه رو نابود بکنه وهابیت و آل سعود رو، ولی اون موقعی که حاجی ها میرفتن چند برابر این پولش رو میخواستن سوغات بخرن. فرهنگ سوغات فرهنگ اسلامه، منتها منحرفش کردیم، خیلی سختگیری کردیم. حالا یک مرجع تقلید آمده به یک عالم فقیه ربانی دیگری گفته بیا من سوغاتی آوردم. میگه رفتیم اونجا نشستیم، دیدیم بخچش رو باز کرد، از تو بخچه یه دونه کتاب در آورد بیرون. دیدم این کتاب رساله لقاء الله است. بعد میگه آخوند میخوند، من گریه میکردم. من میخوندم، او که خسته میشد او گریه میکرد. دوباره او میخون، من گریه میکردم. و الان وفور نعمته. سابق برای یک کتابی، برای خیلی سابقی میگیم، یه زمان خلاصه آره شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا رو نمیگیم، حتی زمان مرحوم آیت الله بروجردی و اصحاب الحسن اینا رو هم نمیگیم، ولی مشکل بود. من یادم اوائل طلبگیم یه کتابی رو دنبالش بودم پیدا نمیکردم، دیدم یه پشت یه مغازه کتاب رو، همین نسخه های به اصطلاح دست دوم رو گذاشته پشت بیتین. خیلی هم بچه سن بودم، رفتم به این مغازه، گفتم آقا میشه کتاب رو برداری؟ میگه که این مثل معمولی شهرداری از ایدو ارشادی چی میگی نوارم؟ او برای چی؟ گفتم این بردار، برای چی؟ گفت اینجا باشه اینا میخرنش، بذارش اونجا، بعدا من میخوام بیام بخرم. نگاهی کرد، برای چی بعدا؟ خب الان بخرم. گفتم خب الان که پول ندارم. گفت خب نه، آداب بر، بعدن پولیشو میاریم. بل اون همو کتاب انواع و اقسام ناشرها چاپش کردن. این نعمتی است که شما میتونید به اصطلاح برید و پیدا بکنید آثار رو، واقعا نعمتی است. ما چند روز پیش داشتم، باز حالا بد نیست این خاطره رو تعریف بکنم، برای دوستان خاطره رو نقل میکردم که من آمده بودم قم، بعد توی شیرینی‌پزی کار میکردم، شباش هم میمادم درس بخوندم. بعد یه روز به اوستاکاره گفتم، خیلی بچه 14-15 ساله، من سال 69 اینا بود، گفتم که اوستا آخر هفته حقوق میداد، میشه یه حقوق من وسط هفته ماه رمضان بود، بودی میخوام افطاری و اینا تهیه کنم. او کسی روزه نمیگه، از این زلو به بامیه درست میگن کارگرها، من روزه نمیگرفتن. گفت نه آخر هفته میدم. اینقدرم گرسنه‌ام بود، لاغرتر از الان که دیدیم، وزنم 5 کیلو از پاکت سیمان کمتره دیگه. حالا 26-27 سال پیش خب دیگه به اندازه قاضی وزن داشتیم. بدون سحری بعد رفتم 3 تا کتاب از کتابام رو فروختم. خدا میدونه وقتی فروختم پولش رو گرفتم گریم گرفت که من آیا میتونم این کتابا رو بگیرم. مثلا یه جلد از بهار الانوار، جلد 13 بهار الانوار، انسان کامل شهید مطهری رو و حلیت المتقین الله مجلس، اینا رو فروختم 120 تومن. جا تو خیلی رفتیم یه فلافل زدیم، فلافل هم 3-4 تومن بود، پول خیلی بود، 120 تومن، ولی خدا توفیق داد رفتیم. اصلا کل 110 جلد بهار الانوار من دو بار خریدم و فروختم، الان مرتبه سوم تازه آره یکی دو سال پیش گرفتیم. اما برای یک کتاب دا از دست دادنش واقعا ناراحت بودیم. حالا الحمدلله فراوانه، گرچه ارزشی دولت فخیمه محترمه تدبیر و امید قائل برای صنعت چاپ و نشر و کتاب و اینا نیست. البته خب همه چیز رکود پیدا کرده، یکم کتاب داد در اومده. در اروپا کتاب چاپ میکنن میلیونی تیراژش، ایران رسیده به 500 تا 200 تا 300 تا، یعنی الان جگردار میخواد 3000 تا چاپ بکنه. جگر باید داشته باشی، یا پول داشته باشی، یا آقازاده ای باشی، با آقازاده رفیق باشی، وزیری، وکیلی، چیزی که ازت یه خریدی بکنن، حالا مثلا دولت یه حمایتی هم بکنه، اونم خب از ما بهترون حمایت میکنه دیگه. حالا موضوع سخن رو منعرف نکنم، کتاب وقتی معرفی میشه ذی قیمت است. اون تو وقتی ماها بنی آدم کفران نعمت میکنیم، یه نعمتی که زیاده خیلی بهش توجهی نداریم، هیچ توجهی نداریم. حالا اگه بگن فقط از این کتاب یه نسخه است، اونم دیگه کسی نداره، هیچ جا پیدا نمیشه، فقط من دارم، بعدم شما اگر بخوای به قیمت گزاف، بعد میبینی چطور له له میزنن برای به دست آوردن همین. مثل قرآن ما در اروپا نهج البلاغه میمیرن، صحیفه سجادیه برای پیدا کردنش ما اینجا خوبه انبا و اقسامش دست ما هست، کلن این چنینی. حالا در همین رساله شریفه لقاء الله این حدیث شریف است. من گذاشتم دقیقه 90 خلاصه این سخنرانی عرض بکنم این حدیث شریف رو، که بعد مجلس رو واگذار بکنم همه عزیزانم که آمدن بشنوند. آیون سیر بحث شد چی؟ پیغمبر عظیم الشأن اسلام افضل تمام مخلوقات است، چون انسان افضل تمام مخلوقات، انبیا افضل تمام انسان ها هستند و افضل تمام انبیا هست. پس در نتیجه این کتاب آسمانیش هم بهترین کتاب آسمانی است. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر در این قرآن آمده است. آن خودش حفاظت میکند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، با خودمون این رو نازل کردیم، خودمون هم ازش حفاظت میکنیم. اینم که دیگه درش شکی نیست. پس ما مردمش هم اگر زیر سایه قرآن ما رشد و نمو بکنیم، قطعا بهترین مردم خواهیم بود و به سرمنزل سعادت خواهیم رسید. مشکل ما اینه که از قرآن و اطرت فاصله گرفتیم، اوصیای پیغمبر بهترین اوصیا فاصله گرفتیم. حالا راه میانبر اینه. آیون خیلی این حدیث شنیدنیست، خانم ها حواستون هست اما بیشتر دقت بکنید. من نمیخوام ارزون فروشی بکنم، چون تا این حدیث رو بگم از منبر اومدم پایین. شاید حقش این بود که من این حدیث شریف رو اول منبر میگفتم، این نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه این حدیث رو توضیح میدادم، اما نه، من الان این رو عرض میکنم، بعد توضیحش رو خود شماها بلدید، توضیحش رو خودتون یکم فکر بکنید دستتون میاد، تصدیق میکنید گفته پیغمبر رو. بعضی چیزا دیدی آدم تجربی بهش میرسه، تجربی که میرسی میگه واقعا پیغمبر راست گفته. مثل زمان هارون رشید، هارون گفت که میشه یه نفر رو پیدا کنید که از پیغمبر مستقیم یه حدیث شنیده باشه؟ گفتن آقا حالا 150 سال گذشته دیگه چجوری پیدا کنیم؟ او هارون بود دیگه، اینقدر گشتن تا یه پیرمرد 150-160 ساله پیدا کردن، تو سبد گرفتن آوردنشون، آوردن پیش هارون، گفتن که تو خودت پیغمبر رو دیدی؟ آره من بچه بودم پیغمبر رو دیدم. هارون بلند شد، خب عوامفرین پیغمبر رو دیده، وای ماشاءالله دمت گرم، خب چی شنیدی؟ حدیثی هم شنیدی؟ گو آره من از پیغمبر یه حدیثی شنیدی. خب چی بلندتر حرف بزنیم؟ نه نداریم حرف بزنیم، آه بیارید سیستم صوتش رو تقویت بکنید ببینم میتونه نفسش بیاد بالا یا نه. کارگزارا کارشناسا دور جمع شدن، یا علی مدد که نفسش بیاد بالا. گفت پیغمبر شنیدم، گفت هر کی هر چقدی بچهای آدم عمرشون بیشتر میشه و پولشون بیشتر میشه، طمعشون هم زیادتر میشه. گفت من این از پیغمبر شنیدم. هارون گفت بابا گولی به جمالت نمردیم، یه حدیث با یه واسطه از پیغمبر شنیدیم. گفت سبدشو پر کنید طلا، دهنشو پر کنید طلا، ریختن سکه بلندش کردن ببرنش دم در، گفت منو بذاری زمین. گفت هارون کار دارم. دوباره هارون اومد به احترام یکی پیغمبر دید، گفت بله. گفت پولایی که من دادیم مال الانم بود یا هر ماه به من میدی؟ هارون گفت صدق الرسول، واقعا پیغمبر راست گفته. دیوانه تو معلوم نیست دادم قصد برسی اونجا بر قصال خونه، آخه اینا رو میخوای چه کار کنی؟ تو بانک سوئیس میخوای بذاری، سودش میخوای بگیری، چه کارش نمیمونه برای ورثتم. بعد هارون گفت نها کنید این هم عمرش زیاد شد تو 150-60 سالگی، فکر اینه که مثلا حالا و هم این که چیه پول، حالا که پول دار شده علی حساب کتاب شده، میفهمد باید چه کار بکنه، یعنی طمعش بیشتر شده. حالا بعضی از چیزها رو شما باید تجربی به او برسید. اگر تجربی برسید یه صلوات عنایت بفرمایید. واسه اینا رو بیچاره کردیم 40 دقیقه دارم باشو بر میرم یه حدیث بخوام بگم، یعنی الان 4 تا فوش بدن نه با اینا که دمشو گرمه بیچاره همه سراپا گوشن دولت. کی اذیت میکنه؟ اونایی که برجام رو نقض میکنن اینا دارن اذیت میکنن، امریکا و باشه حالا دیگه بی‌ظرفیت بازی در نیاری تا حدیث رو بگم برای شما. من چه دیگه کم ظرفیت داشته باشه، حالا ما یه غلطی کردیم گفتیم دولت داره بیان بگیرن ما خوبن، والا دولت هم دولت عصبانی است، از اون جرات نی حرف بزنی فوری میگن شما بی سوادید شما نمیدونید از این حرفا. الا ایالن آیون حدیث شریف اینه و سلام. مقدمه چینی کردم به جایی که اول حدیث رو نقل بکنم بعد توضیح بدم، یه توضیح دادم حدیث رو میخوام نقل بکنم منبر بیام پایین برم ایشالله شما منو دعا بکنید. دوست داشتم احضار شما هم از نوای ملکوتی برادر عزیزمون در متن پیغمبر و امام صادق استفاده بکنیم، ولی جای دیگری باید نوکری بکنیم. انشالله باز برخواهیم گشت، هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش، انشالله برمیگردیم خدمت شما. حدیث اینه که مرحوم حاج میرزا آقای ملکی تبریزی نقل کرده، اسم حدیث رو گذاشته حدیث معجز نشان. میگه علمای اخلاق به این حدیث میگفتن معجز نشان، فرمودن هر کس، بس چی بود که ما به قرآن عمل نکردیم، فرمودن هر کس که زبانش رو نگه داره به تمام قرآن عمل کرده است. رفقا هیچ کاری هم نکردیم، امشب این رو با خودمون ور بریم، یه مقداری خواهشن مواظب این زبان باشیم. این چند سانت و چند مثقال 70 گناه ازش سر میزنه. پیغمبر ما افضل تمام انبیاست، کتاب آسمانی داره، بعد خود این پیغمبر میگه، میگه هر که زبونش رو نگه داره به تمام قرآن من عمل کرده. حالا انسان عمل بکنه به این حدیث شریف، زبانمون رو نگه بداریم، بعد ببینیم صاحب قرآن که میگه به تمام قرآن، این خلاصه قرآن اینه که زبانت رو نگه دار. انشالله خدا کمک بکنه این زبانها نگه داشته بشود و جز به حق و حقیقت و بطه اهل بیت باز نشود. صلوات عنایت بفرمایید.